الرحمن الرحیم
و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ایام شهادت بزرگ پیشوای اسلام و مذهب شیعه امام صادق علیه السلام است. ویژگی های متعددی زندگی امام صادق دارد که به دو سه ویژگی اشاره می کنم. اولین مطلب این است که محققان و محدثان میگن از هیچ کس به اندازه امام صادق علیه السلام روایت در کتب روایی نقل نشده. از همه احادیث اون حضرت وسیع‌تر و گسترده است. بابی از ابواب فقه و اصول و تفسیر و کلام و عقاید نمی بینیم مگر اینکه سخنان پرمعنایی از امام صادق علیه السلام در آن هست. این یکی از ویژگی ها. دوم، در میان بزرگان اسلام احدی رو به اندازه امام صادق نمی بینیم شاگرد پرورش داده باشد. مسئله 4000 شاگرد رو در کتب مختلف نوشتن. این تعداد وسیع و گسترده در باره دیگری نقل نشد. و این نشان می‌دهد امام صادق علیه السلام از فرصت استفاده فرمودند در حالات ضعف بنی امیه و ضعف بنی عباس و هنوز محکم نشده بود، جای پای اونها گسترش دادن اسلام و مذهب شیعه رو. و سوم هم این است که اینشون عقلانیت رو در مسائل اسلامی تثبیت کرد. ما امروز نمیدونیم که در صدر اسلام و زمان ائمه چه خطر بزرگی اسلام رو از ناحیه گروهی که میگفتن عقل اصلا حجت نیست و ما حسن قوا عقلی را اصلا قبول نداریم. اگر خداوند تمام اشقیا رو بهشت ببرد خلاف عقل نیست. اگر تمام نیکوکاران و انبیا رو به جهنم ببرد خلاف نیست. به کلی عقل منکر شده بودن، اما امام صادق در تحکیم مبانی عقل در اسلام 70 آیه در قرآن درباره عقل و عقلانیت. چقدر بی خبر بودن اونهایی که داشتن حرف میکردن و اسلام رو دین غیر عقلانی معرفی میکردن. امام صادق علیه السلام این مسئله رو بسیار تقویت کرد. میدانید در کتاب کافی اولین کتاب، کتاب العقل و الجهل، کلینی هم توجه به این نکته داشته و لذا پایه رو بر مسئله عقلانیت قرار داد. با دشمنان اسلام بحث میکرد امام صادق تمام با دلائل عقلی. کتاب و سنت که عبود نداشتن، ما با غیر مسلمان با کتاب و سنت که نمیتونیم استدلال کنیم. داستان معروف بله که درباره مباحثه حضرت با ابن ابوالاوجاع مادی هست غالبا شنیده این در ابتدای توحید مفضل نوشته شده. مفضل میگه رفتم مسجد پیغمبر آزادی زیادی افراد پیدا کرده بودن، دیدم ابن ابوالاوجاع مادی در کنار قبر پیغمبر نشسته، مسائلی بر ضد خدا پیغمبر همه مبانی اسلام میگه. میگه من عصبانی شدم، مخزل میگه، رفتم داد زدم، یا فلان الحد فی دین الله، اینجا آمدی سخنان ملحدانه داری میگی. دید من خیلی پرخاش کردم، گفت بیا پیش من. ابن ابوالاوجاع گفت اگر علم کلام داری بیا با علم کلام با تو صحبت کنم، اگر اهل اسلامی با اسلام صحبت کنم، اگر پیرو جعفر ابن محمد هستی او با ما این رقم صحبت نمی کنی. اللهم صل علی محمد و آله. ما هنگامی که نزد او میرسیم دلائل خودمون رو بر ضد خدا پیغمبر میگیم 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 میگیم، خیال میکنیم دیگه پیروز شدیم. او سکوت میکنه، بعد با دلائل عقلی تمام حرفای ما رو وارونه میسازه، به طوری که میفهمیم اون چه گفتیم اساس نداره. او با ما اینطور صحبت میکنه، پرخاشگری نداره، عقل است و ادب است و احترام. این از ویژگی های امام صادق علیه السلام است که با ارباب مذاهب مختلف حتی منکران خدا هم با دلائل عقلی آبرومندانه بحث میکرد. چیزی است که ما هم امروز باید یاد بگیریم، پرخاشگری در برابر مخالفان اثر منفی داره. اما آدم عصبانی نشه، با دلیل محکم بگه، پیروز میشه. این روش امام صادق در مقابل ابن ابوالاوجاع بود. در اینجا میخوام به یه نکته مهمی هم راجع به مسائل روز اشاره کنم. شنیدید اخیراً یه روحانی نما آدم بی سواد و احتمالاً مجنون یا مزدور در لندن به نام شیعه فحاشی عجیبی به همسران پیغمبر اکرم کرده و به مقدسات بعضی از مذاهب خیلی اهانت کرده، نسبت‌های ناروای عجیبی به همسران پیغمبر داده. یا آدم یا مزدور و مأمور و یا صفیه و دیوانه، از اونا نادانتر بعضی از وهابی ها و علمای وهابی برداشتن اونو مستند کردن، نگفتیم شیعیان این هستن، باطنشون ظاهر کردن. این در حالی که صدها نفر از علمای اسلام در احساب، بقی، لبنان، حتی در انگلستان محکوم کردن اینو، گفتن این آدم صفیه دیوانه. همه اینها رو نگرفتن، بعد حرف اون آدم مزدور مأمور صفیه رو گرفت. این نشانه بی‌منطقی اونهاست. ما همه میگیم این بده، این دروغه، این دیوانه است، این بی‌سواده. شما چسبیدید و اینو میگیرید و این آب بهش میدید. از کجا معلوم که هم حرف او در لندن بر اثر عوامل خارجی باشه، هم حرف این یکی در حجاز که میگه این دلیل شد که شیعه ها کافرند و چنینند و چنانند. هر دو دست به دست هم بدن، مسلمانان به جان هم بیندازن، بعدم اونها مشغول به کارهای خودشون بشوند و منافع خودشون از این منطقه اسلام بگیرند و ببرند. یکی از اونها گفته بود اگر این کار محکومه چرا آیت الله های شما نگفتن؟ گفتم ما محکوم کردیم و از شبکه ولایت هم منتشر شد که هر گونه اهانت به همسران پیغمبر ما روا نمی دانیم، اهانت اونها اهانت به پیغمبر بلواستر. اینا مثل که فراموش کردن که امام راحل قدس سره سلمان رشدی رو مرتد دانست. چرا؟ کتاب آیات شیطانی. کتاب آیات شیطانی توش چیه؟ بخش مهم میشه اهانت به زنان پیغمبر است و نسبتهای خیلی بد به همسران پیغمبر. شما که نیامدید سلمان رشدی محکوم کنید، امام راحل ما این کار کرد. شما اینا رو ول میکنید، حقه یه دیوانه رو میگیرید. دلیل بر این است که واقعا اهل منطق نیستن اونایی که این طورن. البته عده‌ای از علمای اهل سنت محکوم کردن اون رو پذیرفتند و گفتند ما خوشبختیم که محکوم کردن حرف این رو. به هر حال باید مراقب باشیم، با دلیل، با منطق حرفهای خودمون میزنیم، از مذهبمون هم دفاع میکنیم، اما در این حال کار دیگری که باعث اختلاف بشه نمی کنیم. شما حرف اون سند میگیر، حرف من سند نمیگیری. معذرت میخوام، من حدود 140 کتاب نوشتم. تمام اینها رو بردار مطالعه کن، کجاش نسبت ناروا به همسران پیغمبر توشه یا اهانت به دیگرانه. هم در باب عقاید اسلام، هم تفسیر، هم فقه، همه چی نوشتیم دیگه. باید یه جا اینا باشه، اینا سند نیست برای شما. اما حرف اون آدم مزدور دیوانه برای شما سند شد و معلوم شد شیعه هایی نستن چقدر اشتباه میکنن. امیدوارم انشاءالله و رحمان مسلمانان دست به دست هم بدن، گرفتار این توطئه های دشمنان نشن که میخوان ما رو به جان هم بندازن، یکی از این بر یکی از اون بر تحریک میکنن. دست به دست هم بدیم در مقابل زیاد خواهی های دشمنان بیستیم. غزه یه بخش از کشور اسلامی، 3 سال محاصره است، دلمون برای اون نمیسوزه. شیعه هم نیستن، بیشترین دفاع رو هم ما ایرانی ها از اونا کردیم، ما شیعه ها از اونا کردیم، دلشون برای ما نمی سوزه. اما یک آدم نادان مزدوری حرفی زد، اینو برمی دارن تو بوق می کنن. این دلیل برای این است که واقعا اغفال شدن این هایم که این طرف هستن. و هر حال ما از علمای اسلام اما از سنی شیعه میخواهیم به هوش باشن این توطئه های دشمن رو خونسا کنن و نگذارن بر اثر حرکت دونادان جنگ داخلی در میان مسلمان ها به وجود بیاد. روش امام صادق رو باید در پیش بگیریم که بهترین راه است در بحث های دینی و مذهبی. خداوند را دست دشمنان اسلام و نادانهای نفاق افکن رو از جامعه اسلامی قطع بفرما. برگردیم به بحث فقهیمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما در سومین نکته از نکاتی باقی مونده مربوط به احرام، ترک احرام من المیقات بود. پس در این بود کسی نمیخواد حج به جا بیاره، عمره هم نمیخواد، ولی میخواد وارد حرم بشه، وارد مکه بشه. آیا وارد شدن او در مکه باعث می شود که احرام را از میقات ترک کند؟ صریحا فرموده بودند من لم یرد النسک ولا دخول مکه، داخل مکه هم نمی خواد بشه، لا یجب علیه احرام، میخواد بره وسط را برگرده، باقی داره، تجارتخونه داره، کارخانه داره، گله گوسفندی داره، نه مکه وارد میشه نه نسک، اما از میقات میگذره، باید محرم باشه؟ نه. دیروز اجماع صاحب مدارک و لاخلاف صاحب جواهر رو نقل کردم که لا یجب علیه الاحرام من المیقات. دلیلمون چیه؟ دو سه دلیل داریم. دلیل اول ما، بله عرض میکنم، دلیل ما این است که ادله وجوب احرام از میقات کوتاهه، اینجا رو شامل نمیشه. دلیل وجوب احرام از میقات دو دلیل بود، یکی روایات توقیت مواقیت، وقت رسول الله لحل مدینه کذا و کذا، گفتیم اینا که توقیته دلیل بر وجوب احرام من المیقاته. آیا این روایات میقات مال مرید نسکه یا کسی که اراده نسک نداره؟ بله قطعا مال کسی است که میخواد بره حج عمره به جا بیاره. وقت المواقیت برای چی؟ برای حج عمره. پس این روایات مال کسی است که میخواد حج عمره به جا بیاره، نه مال کسی که قصد حج عمره نداره. یه دلیل، این دلیل کوتاهه. دلیل دوم ما، بله قاصره، نمیگیره، بیش از انصرافه. وقت المواقیت للحاج للعمار، دخول مکه هنوز نیست، این داخل مکه نمیخواد بشه. بسیار خوب، باید مهم بشه بره مکه. از اونجایی که وقت المواقیت یعنی چه؟ یعنی حاجی معتمر باید در میقات محرم بشه، بره نسک، مناسک رو به جا بیاره دیگه. و اما دلیل دوم، روایتی که تصریح میکرد، میگفت لا یجوز التجاوز عن المیقات به غیر احرام. اینم کوتاهه. چرا؟ چون این لا یجوزام ذیل وقت المواقیته. در ذیل روایاتی که میگه وقت المیقات، در ذیلش میگه فلا یجوز المرور علی المیقات به غیر احرام. اینا مال مرید نسکه، مال کسی است که میخواد حج عمره به جا بیاره. کسی که نمیخواد به جا بیاره شامل اونها نمیشه. فعلا هازا این روایات کوتاهه. و اما علاوه بر این، خب اصل عدم وجوب هم دلالت بر این معنا میکنه. ما نمیدانیم کسی که لا یرید النسک و لا یرید دخول مکه، آیا این برش واجبه که محرم بشه؟ خب اصل براعت این است که لازم نیست این شخص محرم بشه. در اینجا بله ببینید، من روایت باب یک باب 16 مواقیت رو میخونم، یک باب 16 مواقیت که نشان میده احرام مال مرید و نسکه. روایت معتبری است عن معاویه ابن عمار عن علی عبدالله من تمام الحج والعمره ان تحرم من المواقیت. اصلا احرام از میقات برای تکمیل حج عمره است. التی وقتها رسول الله لا تجاوزها الا و انت محرم، از این مواقیت عبور نکن مگر اینکه محرم باشی. چرا؟ چون من تمام الحج والعمره الاحرام من المیقات. اصلا میقات برای حج و عمره است، برای کسی که لا یرید النسک میقات نقشی نداره. فعلا هزا این که اجماع همه ادعا میکنن به خاطر اینکه دلیلی که نشان بدهد من لا یرید النسک ولا یرید دخول مکه، دلیلی نداریم بر اینکه واجب باشد این شخص محرم بشه، چون از میقات داره عبور میکنه. و اما چهارمین و آخرین نکته ای که ما در اینجا داریم این است که بله، کسانی که بخوان داخل مکه بشن، پنجمی هم داره عرض میکنم بعدن، کسی میخواد داخل مکه بشه، تصریح کردن داخل در مکه حتما باید محرمن وارد بشه. این که گفتیم احرام لازم نیه برای کسی که نمیخواد وارد مکه بشه، کسی که میخواد وارد مکه بشه استثناء شده، ولو به قصد نسک نیست، به قصد تجارته باید محرم بشی. محرم هم که شده از احرام بیرون نمیاد مگر اینکه یه عمره مفرده به جا بیاری. وارد مکه میخوای بشی باید محرم بشی، ولو به قصد نسک نیامدی. از احرام هم بیرون نمیای مگر اینکه یه عمره مفرده به جا بیاوری. این روایات متعددی دلالت داره برش. دسته ای از روایات این است که حتابیه، هیزم کشان و المجتلبه، اونهایی که جنسی میارن از بیرون مکه بفروشن یا از مکه بیرون میبرن بفروشن، مجتلبه جلب میکنن، ارزاق و موادی رو جابجا میکنن برای فروش، پیلور آمدن خدمت پیغمبر، عرض کردن یا رسول الله ما همه روز هی بخوام بیام برگردیم، ما بخوام محرم بشیم که نمیشه. فرمود شما ما آفید. آیا این روایات مفهوم داره یا نداره؟ کسانی که مکرر میان مشکل برشون، اسلام از باب این که دین سمحه سهل است از اینا برداشته، اما کسانی که گهگاهی میان وارد مکه میشن اینا بدون احرام نمیتونن بشن، مفهوم این روایات دلالت داره. و الا اگر دخول مکه بدون نیت احرام لازم نبود، بدون نیت نسک احرام نمیخواست، مجتلبه دردی نداشتن، گفتن ما میخوایم بیام کسب و کار کنیم، مسافر کشی کنیم، ما که به قصد نسک نمیایم. اینا فهمیدن به قصد نسک هم نیان باید محرم بشن، وارد مکه میشن. آمدن پیغمبر، خدمت پیغمبر، حضرت هم اینا رو معاف کرد و گفت شما معافید و اشکالی ندارید. مفهوم این روایات، این روایات در جلد نهم وسائل باب 51، مقداری هم در باب 50 هست. جلد نهم آوردیم، حال من هم آوردم دیگه خودم. بله ببینید، روایت دو روایت صحیح هست، دوی 51 از ابواب الاحرام، جلد نهم ابواب الاحرام باب 51 حدیث دوم صحیحه رفاعه است که استدلالم آقایون بهش کردن. عن رفاعه ابن موسی فی حدیث قال و قال ابو عبدالله علیه السلام ان الحطابیه ایزمکشان و المجتلبه پیدوران عطب النبی فسألوه فأذن لهم ان یدخلوا حلالن اذن لهم ان یدخلوا حلالن. خب مفهوم داره دیگه، مفهوم چین از غیر از اینهایی که مرتب وارد میشند و خارج میشوند افراد عادی اذنی ندارن که حلالن وارد بشن. محرم باید وارد بشن و از میقات که رد میشن محرم بشن و با عمره مفرده از احرام بیرون میاد. خودم روایت که من تو داره، اون روایات مال مرید النسک بود، خوندیم دیگه وقت ما. حالا اجازه بدید روایات متعدده، اجازه بدید روایات متعددی هم در باب پنجاه هست. یکی دو روایتشو میخونم. روایت سه باب پنجاه. اونم دلیل میشه. ببینید، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل بهی بطن و وجع شدید، کسی است که مبتون شده، گرفتار اسهال شده و دل درد شدید داره، یدخل مکه حلالن، آیا داخل مکه بشه؟ محل؟ قال لا یدخلها الا محرمن، حتی اینم که مریض است اینم محرم وارد بشه. حالا بعدن نیابت ازش بکنن، خودشو ببرن به چرخونن، آیا این هم راجع به مرید نسکه؟ این دیگه نداره، اطلاق داره که مرید نسک باشه که مرید نسک نباشه. این غیر از روایات وقت المواقیت و فلان اونها که قرینه داشت مال کسانی است که میخوان حج و عمره به جا بیارن. حدیث چهار این بابم همینطوری، چهار باب پنجاه. این هم روایت صحیحه محمد ابن مسلم. سألت ابا جعفر هل یدخل الرجل مکه بغیر احرام، هل یدخل الرجل مکه بغیر احرام، قال لا الا ان یکون مریضا او من بهی بطن. اون روایت قبلی میگه مریضم باید محرم بشه، این روایت استثناء میکنه. بعد روایت قبلی رو حملش بکنیم بر عدم وجود، بر استحباب، این روایت دلیل بر جواز است که من بهی بطنان و مریض، اون لازم نیست. اما روایت قبلی میگه لازمه. اونی که ما میخوام اگر مریض نباشه لا یدخلو الا محرمن. صحبتی هم دیگه در این روایات از مرید نسک نیست. این دو تا این هم سنده صحیح هست، اونم قبلی هم صحیح بود. و چند تا روایت دیگه هست که فقط آدرس میدم مطالعه میکنید. روایت هشتم هم در همین باب پنجاه از ابواب احرام جلد نهم وسائل، حدیث هشتم، دهم، یازدهم، اونها هم دلالت داره. چیزی که باقی میماند برای روز سه‌شنبه ان شاء الله، کسی که میخواد وارد حرم بشه اما وارد مکه نشود، آیا وارد در حرم بدون ورود در مکه احرام میخواد یا نه؟ و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین.